یه روایت هست فقه نامه رکسم: من اشبه بد دنیا اکبر و همهی فلیس من الله فی شیء. کسانی را که دنیا هدف چی؟ خدمت ها بیشترین هدفش دنیا باشه، اکبر، خدا به این اعتنایی نمی کنه. خدا به کسی اعتنام کنی که خدا را اکبر ببینه، نه پول رو، درهم و دینار رو اکبر ببینه. بزرگترین هدف اگه خدا دونستی و خدا اعتنابت میکنه، ولی اگر چی بزرگترین هدفت پول باشه، خدا به که اعتنام نمی کنه. دوباره آهم آخرت
افضل اعمال اونی هستش که تو خودتو برش مجبور میکنه. یعنی چی؟ یعنی فشار داره برات. یکی از که ثروتمنده، حالا فرض فهم ما روز 1000 تومان صدقه بده، روز 10000 تومان صدقه بده، این افضل اعمال برای اون نیست. یه جوری بده این صدقه رو دست میکنی تو جیبت، میخوای به یه فقیر بده، به یه کسی بده، یه جوری که واقعا بهت فشار بیاد، یه مقدار این نفست شکست بخوره، یه مقدار این طبیعتت بشینه سر جاش، یه ذره از گندگری، گندگویی، یه ذره از پررویی، یه ذره از زیاده طلبی، یه ذره از غلبه نفس کاسته بشه.
محمود، من عاشق راننده ی حاج آقایی شدم که روزا کار میکرد و شبا درس میخوند. با هیچ کس هم زد و بند نداشت الا خدا. همون محمودی که هیچ خشی رو ایمانش نمیافتاد و دنیا رو با نماز اول وقتش عوض نمیکرد. نه آقای مهندسی که فونداسیون ساختمونش رو جنازه شوهرای مردم بنا میکنه تا آه و نالش رو گریبان گیر من بچه ها میشه.
کسانی را که خدمت ها بیشترین هدفش دنیا باشه، اکبر، دلش به چهار خصلت گره خواهد خورد: یک، همیشه اندوهگین; دو، گرفتاری که اون گرفتاری هیچگاه گشایش درش نیست; سه، همیشه احساس کمبود میکند، هیچگاه هم این احساس کمبودی که کم دارم از او چیه جدا نمیشه; امیدی به تعبیر ما آرزویی که هیچگاه بهش نخواهد رسید.
انسان گاهی وقتا شهوات عقلانی هم داره، باید شهوت عقلیش هم بتونه بهش غلبه بکنه. یعنی گاهی وقتا شهوت عقلی انسان میکشه، انسان همش کار مطالعاتی، کار علمی، کار تحقیقی، کار پژوهشی بکنه، شهوت علمی گرفتدش، بعد حالا میاد روی نماز معلوم میشه، حالا میاد به شب میخوره، به سحر میخوره، معلوم میشه که با خودش این چه جنایتی کرده و چه ظلمی کرده. قاعده افضلیت رو عرض کردیم که افضل اصلا یعنی چی، و گفتیم که افضلیت نسبت به هر فردی فرق میکنه. ساختار وجودی هر کس هست که تعیین میکنه افضل عمل برای او چه هستش. همونطور که ائمه ما یک نور واحد بودن در زمانها و مکانهای مختلف، اقدامات مختلف انجام دادن، یکی صلح، یکی جنگ، یکی کار علمی، یکی زندان، نفس انسان هم همینطور هستش. یعنی باید تابع شرایط زمانی و مکانی و مختصات شخصی خودش ببینه که الان وظیفه‌اش چه هستش، و وظیفه هر کس هم از مختصات شخصی او ناشی میشه. یعنی از همون نزدیکترین مسیر به خودش آغاز میشه. متأهل و مجرد بودن، فرزند داشتن، پدر و مادر داشتن و مسائلی از این قبیل. انسان نباید خیلی دور بپره و اساساً خودش رو نباید با هیچ کس مقایسه کنه. مختصات فردی هر شخص مثل قیافه او و مثل اثر انگشت او مختص به خود اوست. یه سلسله رفتارها و اعمال هست که مشترک هست، مثل نماز، نماز جماعت، نماز اول وقت، روزه گرفتن، قرآن خوندن، زیارت رفتن. اینا مسائلی هست که خب همه درش مشترک هستن. اما یه سلسله وظائف هستش که انسان باید حتما به مختصات فردی خودش نگاه بکنه. مثلا یه کسی که یه پدر و مادر پیری داره که دائما به او احتیاج هستن، نه پدر و مادرش رو رها کنه بره مسجد حالا نماز بخونه یا نماز اول وقت، ممکن است برای اونها ضرر داشته باشه، اونها اذیت شن از نماز اول وقت کسی. نماز اول وقت برای این شخص یا نماز در مسجد برای این شخص معصیت داره، هیچ کار خوبی نیستش. باید ببینیم پدر مادرش الان که مریض هستن، گرفتار هستن، ممکنه همون ظهر یه خانم خانه‌دار ممکن است بچه دار باشه، اصلا نتونه نماز اول وقت رو بخونه چون بچهش نیاز داره، یا شوهرش از سر کار میاد، یا بچهش باید بره مدرسه، یا بچهش از مدرسه میاد، یه سلسله وظایف اینجوری داره که اینها رو باید راه بندازه. حالا نمازش اول وقت هم نشه هیچ اشکالی نداره، یا اگه بخواد نماز اول وقت بشه اینها معطل بشن خوب نیستش. این همون وظایف روزمره و واجبی هستش که با شخصیت و ساختار او سازگاری داره، نه اینکه انسان وظایف اولیه و شخصیتی و خودش رو رها بکنه بعد بخواد بره دنبال فضیلت یه جایی بگرده. نه، از همون خونه خودت، از همون پدر مادر خودت، زندگی خودت، دوستان خودت آغاز میشه. خب افضل اعمال برای هر کسی، معمولا هم افراد متاسفانه اینجوری هستش که وقتی بهشون میگی که خب شما با ساختار خودت شروع کن، با مختصات خودت، از همین زندگی، با همین شوهر، با همین زن، با همین بچه، مسیر تو، صراط تو همین ها هستن، همین شغلی که الان داری، اگه مثلا صاحب کار هستی با زیر دستات، اگه معلم هستی با شاگردات، هر جا هر جا هست سختشونه. همیشه افراد متاسفانه دنبال یه شرایط ایدئال خارجی میگردن، دنبال یه فضای بیرون از اون مختصاتی که خودشون هستن میگردن، در حالی که نه، از همون جایی که الان هستن جا رو شروع بکنن، مسیر و وظیفه رو شروع بکنن، حرکت خیلی خوب آغاز میشه. فرمایشی داره امیرالمومنین علیه السلام، میفرماد که افضل الاعمال ما اکرهت علیه نفسک. افضل اعمال اونی هستش که تو خودتو برش مجبور میکنه. یعنی چی؟ یعنی فشار داره برات. یکی از که ثروتمنده، حالا فرض فهم ما روز 1000 تومان صدقه بده، روز 10000 تومان صدقه بده، این افضل اعمال برای اون نیست. افضل اعمال صدقه اصلا کلا قاعدش اینجوری است، در انفاق و صدقه باید نفس بهش فشار بیاد، مثل روزه، مثل هر چیز دیگه، مثل حج، مثل نماز، که شما باید تمرکز بگیری و باید بقیه قوا رو قالشون بذاری، جاشون بذاری، و اگر این کارو نکنی نفس اگر بخواد توی اعمال حضور داشته باشه اعمالو خراب میکنه. من یه مثال بزنم، شما این قوا رو که در نظر بگیرید، حس و خیال و وهم، عقل و فوق عقل، موقعی که دارید نماز میخونید، نماز خوندن رفتار کدوم یکی از قواست؟ یعنی کدوم قوا داره قضا میخوره؟ الان شما دارید قضا میخورید، صبحونه، نهار میخورید، کدوم قوه داره میخوره؟ بخش حیوانی شما داره میخوره. دارید درس میخونید، کلاس میرید، کدوم قوه داره درس میگیره؟ بخش عقلی شما. دارید نماز میخونید یا زیارت رفتید یا عزاداری میکنید، کدوم قوه داره میخوره؟ فوق عقل داره میخوره. حالا اگر شما وقتی که بحث فوق عقل و فوق تجربتون نوبت قضاش هست، نمازش هست، میبینید سر نماز یاد مثلا خون زندگی و بدهکاری و نمیدونم قضا و خوراک و چیزای دیگه میفتی، این نشون میده که این نفوس قدرتشون خیلی زیاد است، اجازه به فوق عقل نمیدن که فوق عقل قضای خودش رو بخوره. شما وقتی میری زیارت نمیتونی با امام رضا ارتباط برقرار کنی و هر وقت هم امام رضا میبینی فقط یاد مشکلات زندگیت هستی، یعنی در واقع اون بخش حیوانی حالا چشش خورده به امام رضایی، دوباره داره همون بخش حیوانی خودشو، تقاضاهای حیوانی خودشو داره و اصلا انس و سخن و رفاقت و دوستی و محبت و عشق بازی در کار نیست. فقط هم آقا مثلا من مریضم شفا بده، آقا نمیدونم من گرفتار هستم مثلا مشکل مالی مو حل کن، نمیدونم آقا من میخوام امتحان بدم کنکور قبول شم، یا مثلا هر چیزی، باز بخشای پایینی حضور دارن. چرا بخشای پایینی نمیذارن بخش فوق عقل خودش به صورت صافی قضا بخوره و ارتباطات عاشقانه برقرار بکنه؟ برای که اینا قوی شدن، خیلی قوی شدن. این بخش فوق عقل چیه؟ ضعیفه، نمیتونه خودش پس کار خودش بر بیاد. موقع قضا خوردن اینا میان قضای اونم میخوان بخورن و اجازه نمیدن، قوای پایینی اجازه نمیدن. شما وقتی میخواید صدقه بدید، صدقه گاهی وقتا بخشای حیوانی رو خیلی کت و کلفت و قوی میکنه و فوق عقل تو این صدقه چیزی گیرش نمیاد. چرا؟ چون شخص یه پولی کمک میکنه، دردش هم نمیاد تو صدقه. تو صدقه شخص باید دردش بیاد، یعنی باید وقتی داره پولو میده یه جوری بده، وقتی میخواد انفاق کنه در راه دین، فداکاری بکنه، همه بگن که خب این عاشقی کرده برای خدا، یه چیزی هزینه کرده. شخصی که مثلا برای زنش میره یه سرویس طلا میخره، وقتی نوبت امام زمان میرسه دست میکنه چه پول خورداشو میده، اونم 1000 تومان، 10000 تومان، 100000 تومان میده، پولی میده که اصلا انگار نه انگار زندگی او فشاری محسوب نمیشه، هدیه‌ای برای امام زمان محسوب نمیشه. وقتی میخوای امام زمان هدیه بدیم، امام زمان از همه کس ما عزیزتره. این نشون میده که این شخص در واقع این پولی که داره میده طلبکارم میشه از امام زمان و خدا و اینها، نفسش مغرورتر میشه، تازه کلی هم منت میذاره سر دین که یه همچین کمکی به دین کرده، طلبکار میشه، خودش هم خیلی خوب میشماره، یعنی به یه عجبی میفته. این یه دونه صدقه هزار جور کسافت و آلودگی و نکبت میزنه به روح این، هیچ رشدی هم که نمیاره، هیچی دورم ممکنه بکنه انسان رو. پس اکرهت علیه نفسک، دقت کنید تو عمل خیر و در افضل عمل، این هستش که نفس بهش فشار بیاره. وقتی میخوای صدقه بدی، از یه چیزی بده که یه جوری بده، این صدقه رو دست میکنی تو جیبت، میخوای به یه فقیر بدی، به یه کسی بدی، یه جوری که واقعا بهت فشار بیاد، یه مقدار این نفست شکست بخوره، یه مقدار این طبیعتت بشینه سر جاش، یه ذره از گندگری، گندگویی، یه ذره از پررویی، یه ذره از زیاده طلبی، یه ذره از غلبه نفس کاسته بشه. یعنی بشه بگو من نوبت خداست، نوبت امام زمان، نوبت دینم هستش، شما یه ذره کمتر بخورید، یه ذره کمتر مصرف بکنید. پس ببینید، اکرهت علیه نفسه، اکرهت علیه نفسه این اصلا تابستون روزه بگیره برای خدا. و اکرهت علیه نفسه یعنی همین که اصلا یه سری سری رفتارهایی هستش که ازش همسرش تقاضا داره، این اکرهت علیه. بچه داره اذیت میکنه، پدر اذیت میکنه، مادر یه توقعاتی داره، بزرگتر یه توقعاتی داره، انسان به اینها برسه، ادب اینها رعایت بکنه، با همسرش باید خوب باشه، وظایف همسری رو انجام بده. خیلی میخوان وظایف همسری رو انجام ندن ولی برن کارهای خیلی دیگه ای بکنن، به خدا تقرب پیدا کنن. خب وقتی شما اعضای خانواده خودت دارن تو خانواده‌ات ضایع میشن، فرمود ملعونون من ضیع من یعول، پیامبر فرمود ملعون است کسی خانواده خودش رو ضایع بکنه، یعنی اون وظایفی که نسبت به همسرش و فرزندانش داره رو انجام نده. بابا خانواده تو الان نظر عاطفی گداست، حالا تو هی وضع مالیت هم خوب باشه، هی برو طلا بخر برای زنت، ماشین بخر برای بچه‌ها، نمیدونم خونتون رو تلویزیون اینجوری بخر، عشق، محبت، دلدادگی، عاطفه باید تو خونه بریزی. نریختی، خشنی، بد اخلاقی، تو خودتی، سرت شلوغه، گرفتار کردی خودتو، اصلا فرصت نمیذاری برای خانواده، وقتی برای خروج عاطفی و تأمین عاطفی اعضای خانواده نمیذاری، زن معطل، شوهر معطل، نمیدونم زن میبینی که مثلا رفته بیرون، میره مدرسه، بعد میاد میگه نمیدونم من اینم دو جا نمیدونم خادم هستم حرم. بابا شوهرت لنگه، بچه‌هات لنگن، کی گفته بری خادم بشی تو حرم؟ همین مصیبتی که الان تو کشور ما درست شده که وظایف مادری، همسری، بچه داری فراموش شده، همه علاقه دارن برن تو خیابون کار خیر بکنن، برن توی جامعه کار خیر بکنن، در حالی که هیچ محیطی برای یک زن، هیچ محیطی برای یک زن نظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حتی اقتصادی و از نظر دینی کاملتر، بهتر از محیط خانه نیستش. فضائلی که یه زن توی خونه گیرش میاد از نظر سیر و سلوک، از نظر عرفان، از نظر معنویت، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی، از نظر حتی اقتصاد اجتماعی، اقتصاد جامعه، امنیت ملی، همه جهات شما در نظر بگیرید، کاری که یه زن تو خونه میتونه بکنه برای جامعهش، برای دنیا و آخرت، برای کشورش، خیلی خیلی بزرگتر از کاری هستش که در اجتماع ممکنه. بله ممکن است کارهایی واقعا در اجتماع لازم باشه که زنها به ضرورت شرکت بکنن، مثل معلم بشن، پزشک بشن، بعضی از شغلها، بقیه نه. پس ببین ما نباید از مختصات شخصی خودمون فرار بکنیم، ما از همون خونه خودمون، همون بابا مامانمون، خاله و عمه و عمو و دایی و دیگه نمیدونم خواهرها و داداشان، از همینجا باید شروع بکنیم، از همینجا شروع بکنیم، این میشه یه کار مهم. خب انسان گاهی وقتا شهوات عقلانی هم داره، باید شهوت عقلیش هم بتونه بهش غلبه بکنه، یعنی گاهی وقتا شهوت عقلی انسان میکشه، انسان همش کار مطالعاتی، کار علمی، کار تحقیقی، کار پژوهشی بکنه، شهوت علمی گرفتدش، بعد به نمازش هم نمیرسه، به معنویتش هم نمیرسه، به خانوادهش هم نمیرسه، یعنی هر چی میگم این مشغول ارشد، مشغول دکتراست، مشغول نمیدونم اجتهادشه، مشغول رساله نویسیشه، مشغول کار فرهنگیشه. خب این چه کاریه؟ بعضی سیاست زده میشن، بعضی اجتماعی زده میشن، بعضی شهوت کار فرهنگی میاسهشون، بعضی هیئت باز میشن، بعضی بسیج باز میشن، اصلا وظایفش یادش میره، انقدر تو فکر بسیجه فکر میکنه حالا خیلی کار خوبی داره میکنه، وظایف قطعی و اصلی و واجب و مسلمش رو زمین مونده. کار مقدس هم گاهی وقتا اینجوریست، انسان یه شهوتی نسبت بهش پیدا میکنه، بعد میبینه مثلا مسئله لنگن اصلا، یعنی از نظر عاطفی معنوی خلقش رو درست نکرده، یا خودش لنگه اصلا به نظام معرفتی خودش نمیرسه، همش داره خدمت اسلام استایی میکنه، به این کس خدمت میکنه، به اون کس خدمت میکنه، وقت میذاره برای این و اون، وقت نمات خودش میشه، میبینه گدا فقیر ضعیف، حالا میاد روی نماز معلوم میشه، حالا میاد به شب میخوره، به سحر میخوره، معلوم میشه که با خودش این چه جنایتی کرده و چه ظلمی کرده، میخوره به یه وظیفه مهم، میبینه که اصلا این جون نداره اون کار انجام بده. خدا رحمت کنه مرحوم الهی قمشه ای رو، کودک عزیز روان ما ضعیفه، فرمود ترسم که این تن که حائل است به جانم، این تن کیه؟ حس و خیال و وهم، گاهی وقتا عقلمون هم تن ما حساب میشه، ترسم که این تن که حائل است به جانم، سقط کند کودک عزیز روانم. ما باید این کودکی که از جنس پیامبر هست، این کودکی که از جنس خدا در نهاد ماست، اینو بزرگش بکنیم، این حقش هست که به اصل خودش و حقیقت خودش برسه، این هست که معاد داره باید برگرده به جایگاه خودش، این هست همون امانتی که خدا به ما سپرده. ما باید به این کودک عزیز روان برسیم، این قضا میخواد، تربیت میخواد، معرفت میخواد، رشد میخواد، ما باید به این برسیم.